ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. گزارش‌ها حاکی از تجمع نیروهای اسرائیل در مرز غزه است. رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد. نخست وزیر مصر در دیدار از غزه خواستار قطع حملات اسرائیل شد. گزارش‌ها در غزه حاکی از تجمع تانک‌ها و سربازان اسرائیلی در این منطقه است و خبرگزاری‌ها از احتمال تهاجم قریب الوقوع به غزه خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل دستور احضار حدود 16 هزار نفر دیگر از افراد ذخیره ارتش را صادر کرده و کابینه اسرائیل نیز روز جمعه مجوز فراخوان 70 هزار نیروی ذخیره را صادر کرده است. عصر جمعه راکتایی از غزه به تل آویو و برای نخستین بار به بیت المقدس پرتاب شد که خساراتی در بر نداشت. حماس مسئولیت پرتاب راکت به بیت المقدس اورشلیم را بر عهده گرفته است. مقام‌های حماس می‌گویند در 3 روز گذشته 23 نفر از جمله عده‌ای زن و کودک در حملات اسرائیل کشته شدند. پرتاب راکت از غزه نیز 3 اسرائیلی را کشته است. رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد در جلسه‌ای در لندن با وزیر خارجه بریتانیا، نمایندگان آلمان، فرانسه، آمریکا، قطر، ترکیه و چند کشور دیگر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این نشست با حضور معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد، گفتگو درباره چگونگی حمایت بیشتر از مخالفان حکومت سوریه و تأکید بر اهمیت رعایت حقوق بشر از جانب مخالفان مسلح است. هشام قندیل نخست وزیر مصر روز جمعه از غزه دیدار کرد. وی حملات اسرائیل را تجاوزکارانه توصیف کرد و گفت مصر تمام تلاشش را برای توقف این حملات به کار خواهد برد. اسرائیل در جریان دیدار نخست وزیر مصر از غزه چند ساعت آتش بس اعلام کرده بود، اما حماس و اسرائیل یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز روز جمعه بار دیگر بر حمایت کشورش از فلسطینی‌ها در غزه تأکید کرد. خبر دیگر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود درباره ایران را ارائه کرده است. آژانس در این گزارش می‌گوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فردو ظرفیت تولید آن را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن افزوده است. آژانس همچنین میگوید ایران به پاکسازی سایت پارچین که زن آزمایشات نظامی هسته‌ای در آن می‌رود ادامه می‌دهد، مانع بازدید بازرسان از این سایت می‌شود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی‌کند. آژانس در پایان تأکید می‌کند که فعالیت هسته ایران در موارد و اماکن اعلام شده انحرافی به سوی فعالیت نظامی نشان نمی‌دهد، اما از آنجایی که ایران از همکاری خودداری می‌کند، بازرسان نمی‌توانند ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را تایید کنند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه دیگری رو با رادیو فردا همراه هستید و نوبت مجله جامعه است. من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما در این عصر جمعه. سلام و خوش آمدید به مجله. بعد از خبرها امروز در مجله جامعه رادیو فردا به آنچه که مجلس از آن با عنوان فاجعه دارو یاد می‌کند پرداختیم. مروری می‌کنیم اول بر خبرها. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد، رئیس دادگستری شهرستان زرند می‌گوید یکی از بزرگترین معضلات این شهرستان افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی است. ناآگاهی، کم بودن شناخت قبل از ازدواج و اعتیاد به مواد مخدر دلایل افزایش طلاق در این شهر ارزیابی شدند. به گزارش ایلنا، در گیلان مدیر پزشکی قانونی استان از افزایش 25% مرگ ناشی از سوختگی خبر داده است. طبق گزارش خبرگزاری کار ایران، رشته زبان چینی در ایران تقویت می‌شود. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفته است به دلیل بالا بودن حجم مبادلات با چین که به 10 میلیارد دلار می‌رسد، رشته زبان چینی در دانشگاه‌ها تقویت خواهد شد. فاجعه دارو، فاجعه‌ای که دیگر تنها موضوع گفتگوهای تاکسی و کوچه و خیابان و میهمانی‌های خانوادگی نیست. در مجلس شورای اسلامی هم از آن می‌گویند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود در صحن علنی مجلس از فاجعه می‌گوید. فاجعه علنی است و اینطور که حسین علی شهریاری می‌گوید، پیش از این بارها تذکر هم داده شده. مردم هم گزارش‌های علنی خودشان را دارند. گزارش‌های برهنه‌تر و واقعی‌تر، گزارش‌های زیسته. قیمت سرسام‌آور دارو، نایاب شدن تعداد قابل توجه جوی از داروها، صفهای طولانی بی ثمر در داروخانه ها و بازار سیاه داروبازان و داروسازان و داروفروشان در ناصرخسرو و دردهای بی مسکن و حتی مرگ. دارو پارچه و لاستیک و شکلات و شامپو نیست. دارو اگر نرسد، حکایت می شود حکایت نوجوان 15 ساله دسپولی که به خاطر کمبود دارو مرد. اینطور که خبر آنلاین گزارش کرده، منوچهر تنها 15 سال داشته و در ایالات و عشایر نزدیک شهرستان دسپول زندگی می کرده. منوچهر اسماعیلی مبتلا به هموفیلی تنها به این دلیل از دست رفت که دارو نداشت. این اما حتی می تواند آخری مرگ هم نباشد. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می‌دهد و می‌گوید به دلیل تحریم داروهای این بیماران کاهش اساسی پیدا کرده و آنها دیگر نمی‌توانند در خانه خود دارو نگهداری کنند و در مواقع خطر استفاده کنند. همه اینها در حالی است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس، در حال حاضر 80% هزینه‌های درمان هم بر عهده خود مردم است. نماینده لنگرود گفته است حتی 1 ریال از درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها هم به وزارت بهداشت اختصاص داده نشده، در حالی که 7 ماه از سال 91 گذشته و مجلس مقرر کرده است که 6000 میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود. داوود از ایران یکی از شهروندانی است که از وضعیت بازار دارو و مسئولیت ناپذیری بیمه ها میگوید.
خیلی وضعیت دارو خرابه. اصلا داروها گیر نمیاد و بازار سیاه درست شده. داروهای خاص، سر داروهایی که از خارج وارد میشدن الان که اینجا گیر نمیاد دیگه. هیچی نیست اینجا. این مشکل مریض اگه تو تخت بیمارستان باشه هیچ، باید فاتحش خونده است. یک کارگر چجوری میتونه همچین داروهایی رو پول بده؟ یا کارمند بیمه هم یک مسئولیتی رو گردن نمیدید در رابطه با این چنین داروهایی. این داروها رو باید خود بیمه تهیه بکنه.
بهمن شهروند دیگری است که او هم از کمبود و گران شدن داروی خود میگوید. از گران شدن دارویی که نداشتنش به سادگی فلج کامل او را در پی خواهد داشت.
داروهای خود من استفاده می کردم برای یه مقدار نرم کردن عضلاتم به خاطر اینکه نیمی از بدنم فلج شده. قبلا فرض فرمود اگر 4000 تومان من یک بلاکتشو می گرفتم، الان باید یه چیز حدود 15000 تومان بدم. و این در چه شرایطی؟ در شرایطی که منابع مالی هم اصلا ندارم. در نتیجه با یک چنین فاجعه‌ای که روبرو هستم، عملا یعنی من ناچارم هی روز به روز ببینم دست و پام از نظر تحرک بدتر و بدتر میشه و دارم تقریبا فلج کامل میشم.
بهمن از ناتوانی دیگری هم علاوه بر ناتوانی اقتصادی در تامین داروها حرف میزند. ناتوانی جسمی که با نداشتن داروهایش هر روز ضعیفتر هم میشود.
اونا که خانواده دارن به هر حال اعضای خانوادهشون ناچارن برن و داروخانه یا چارای اسلام‌آباد یه جورایی اگر توانن اقتصادشون تهیه کنن، ولی افراد تنهایی مثل من حتی قدرت این کار هم ندارن. یعنی هم ناتوانی مالی اضافه میشه بر ناتوانی جسمی و روحی و اینجور چیزها و فرد رو از کار میندازه مطلقاً. عملا شکنجه سفیدی که صحبتشه، این شکنجه سفید من دوچارش هستم و ناچارم همش روی صندلی بشینم، هیچ گونه حرکتی نداشته باشم.
اینکه چه کسی پاسخگوست پرسشی است که حتی وزیر بهداشت هم جوابش را نمی‌داند. وزیر بهداشت می‌گوید از مرجعی که باید برای خرید دارو داده شود اختصاص نیافته. اینطور که مرضیه وحید دست جردی می‌گوید بانک مرکزی تنها 600 میلیون دلار از 2500 میلیون دلار ارز دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده و کار به جایی رسیده که ذخایر دارویی هم به تدریج مصرف شده و اینطور که مجلس اعلام کرده تا 2 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. خانم وزیر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از تلاش‌های بی‌ثمر این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع می‌گوید.
بالاخره با تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماهه اول امسال انجام دادیم که عرض مرجع با وجود اینکه عرض 1226 تومان از عرض 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست. اون چه که از دست ما برمیاد تلاش هست و اون تلاش رو داریم به شدت انجام میدیم. من گفتم خدمتون ما تقریبا دوستانمون در سازمان غذا و دارو و در بخش تجهیزات پزشکی و در هیئت امنای ارضی و در شرکت ما در تخصصی داروی و تجهیزات پزشکی و همه شرکت هایی که اینها به نحوی در این زمینه سر و کار دارند، اینها یک پاشون در بانک مرکزی، یک پا در بانک عامل و خود ما هم که مرتب در حال پیگیری هستیم.
اما با وجود آنکه تحریم‌های جهانی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل جدی و اثرگذار کمبود و گرانی و نایابی دارو معرفی و شناخته می‌شود، تحریم کنندگان می‌گویند حواسشان به حقوق انسانی ملت ایران هست و هیچ دارویی در هیچ یک از فهرست‌های تحریم علیه ایران وجود نداشته و ندارد. مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی:
ما اگر نگاه بکنیم از چهارچوب زمانی 2008 تا به حال، در هر موردی که محدودیتی در مورد ایران مطرح شده، خیلی روشن در اونجا اشاره شده که مواد دارویی و هم داروهای پایان یافته یا آماده و هم مواد شیمیایی که برای ساخت دارو استفاده میشن، اینها شامل تحریم ها نمیشن. و حتی در قطعنامه 1991 این به طور صریح اشاره شده که مسائلی که مربوط به استفاده پزشکی، چه دارو، چه سخت افزار و ابزار جراحی میشن، اینها در هیچ لیستی وارد نشدن.
آقای مادی توضیح میدهد که تحریم ها اگرچه مستقیما بر دارو اعمال میشوند، اما به دلیل اثرگذاری بر بخش بانکی و معاملات جهانی، فرایند خرید دارو را هم با مشکلات جدی روبرو میکنند.
خانم دهشتی چند وقت پیش گفتن که این درست نیست که ما تحریم نشدیم، من که از داروها تحریم هستیم. این حرف در چارچوب این ارزیابی که من دادم درست به نظر نمیاد، اما در عمل گفته ایشون بدون پایه نیست، چون مسئله ای که الان اتفاق افتاده اینه: به خاطر اینکه ایران از سیستم سویفت حذف شده، یک مقدار قابل توجهی مشکل ایجاد شده برای وارد کنندگان دارو و وارد کنندگانی که مواد شیمیایی مورد نیاز ساخت دارو رو مدیریت میکردن، که اینها نمیتونن پرداخت ها رو بدون مانع و مشکل انجام بدن. در این چارچوب ما میبینیم که مثلا اگر ما نگاه کنیم در مورد بایر یا اورس یا اور، تمام این کمپانی های بزرگ دارویی، وقتی شما با اینها صحبت میکنید میگن ما مشکلی برای فروش به دارو نداریم، اما زمانی که وارد مذاکرات خرید میشید و به مرحله پرداخت میرسید دچار اشکال میشید.
همه اینها در حالی است که از زمانی که محمود احمدی نژاد تحریم های جهانی علیه ایران را کاغذ پاره و بی اثر دانست، چندان زیاد هم نمیگذرد.
امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
با این حال ناظران حقوق بشر در ایران و جهان از تحریم کنندگان ایران هم میپرسند که به هر حال و حتی با وجود مشکلات بانکی، چگونه میشود مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی مدیریت کرد که شهروندان عادی از آن آسیب نبینند. مهداد عمادی معتقد است که حتی طراحی مکانیسم تازه هم مشکلات خاص خودش را دارد.
یک چهارچوبی ایجاد کنیم که مثلا یک یا دو شرکت ایرانی بتونن واردات دارو ایران رو مثلا برای دو سال انجام بدن، و اینها خب لیست داروها خب مشخصه که دارو داروست و از چه کمپانی خریداری میشه، و اینها بتونن خارج از این محدودیت ها دسترسی داشته باشن به منابع بانکی و بتونن پرداخت های بین‌المللی بکنن. وقتی که ما به اونجا میرسیم، صحبت این است که نگرانی داریم ما از اینکه اگر این کانال باز بشه، استفاده های دیگری که مثلا 10 ماه پیش در مورد خرید غذا ایجاد شده بود و از اون کانال متاسفانه استفاده های نادرست شد، این پاسخ اونجا داده میشه،
پاسخی که کمکی به ماجرای مرگ یا زندگی در ایران نمی کند. موجودی داروی بسیاری از بیماری های خاص رو به پایان است و دانشگاه های پزشکی ایران در مورد افزایش 350% قیمت دارو هشدار می دهند. حتی نماینده یونیسف در تهران هم در نامه نگاری با دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تغییر در وضعیت واردات داروهای بیماری های خاص به ایران شده. دلایل را همه می دانند و همه می گویند، اما مخاطب مرگ تنها یک گروه است: شهروندان عادی بیماری که دیگر توان تهیه داروهای حیاتی خود را ندارند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه.